یکی از اصول روشن مکاشفه خدای زنده و حقیقی این است که حقیقت قدوسیت رو به بار میاره و بهترین راه ترویج حقیقت چه در جامعه و چه در بین مردم این است که ما اون رو ترویج بدیم. اگه میخوایم قدوسیت در افراد و یا در جامعه پیاده بشه باید حقیقت رو به اینها بگیم و این رو ترویج بدیم. مسیحیان اعتقاد دارند که حقیقت رو تنها و تنها در کتاب مقدس میابید. حقایقی که مربوط به رستگاری و نجات آدمی هست. حقایقی که مربوط به ذات خداست و ابدیت. سوالی که پیش میاد، آیا کتاب مقدس از سوی خدای زنده و حقیقی داده شده؟ از کجا میدونیم که این واقعیت داره؟ چه دلایلی رو در دست داریم؟ چه شواهدی رو؟ آیا اینو باید کورکورانه بپذیریم؟ و یا اینکه دلایل محکمی هست؟ کتاب مقدس چه تعالیمی رو میده؟ و این تعالیم چه تأثیری روی زندگی ایمانداران میذاره؟ چرا ما باید کتاب مقدس رو به عنوان تنها مکاشفه خدای زنده بپذیریم؟ چرا باید بهش ایمان بیاریم؟ و تأثیر تعالیم او بر وجدان و دل یک فرد ایماندار چه هست؟ و بعد تعالیم مثل گناه، پارسا شمردگی، ایمان و توبه در مسیحیت، این تعالیم چه معنایی داره؟ و ما به عنوان نوکیشان نسبت به این تعالیم با چه احساسی رو داشته باشیم و چگونه عمل کنیم؟ به این علت که تجارب مذهبی ما با دید ما نسبت به کلام خداوند کاملا هماهنگی داره. به همین دلیل که باید اینها رو به درستی درک کنیم که به اشتباه کشیده نشیم. و امروز قصد داریم به کتاب مقدس بپردازیم. به عنوان یگانه و تنها مکاشفه خدای زنده و حقیقی. به غیر از اون خداوند کلامی رو به آدمی نداد. این اعتقاد مسیحیت هست. اما چه دلایلی داریم که این رو ثابت کنیم؟ چگونه من میتونم به شما ثابت کنم که کتاب مقدس تنها مکاشفه است از سوی خدای زنده و به غیر از اون مکاشفه ای نیست؟ باید به یک سری دلایل اشاره کنیم. ما دنبال ایمان و کورکورانه نیستیم. شما به حرف من گوش نمیدید. باید دلایل رو بررسی کنیم. دلایل رو کلا میشه به دو دسته تقسیم کرد. دلایل درونی، شواهد درونی که در کتاب مقدس هست و شواهد بیرونی. چون اینا بسیار زیاده و بحث طولانی میشه. امروز فقط به شواهد درونی کتاب مقدس دقت میکنیم. اغلب اوقات وقتی که مردم انجیل رو میشنوند و خداوند اونها رو دعوت میکنه که اگر ایمان بیارن گناهانشون کاملا بخشوده میشه، شک دارن که آیا واقعا این کلام خداونده. اونا از خودشون میپرسن از کجا من بدونم که این داستانها جعلی نیست، توسط کلیسا و یا افرادی برای فریب مردم نوشته نشده. اگر اونها یقین داشتن که این کلام خداونده، اون وقت به راحتی و به سرعت ایمان می آوردن. اما به جای یقین، شک و تردیدهای فراوانی در ذهن شنوندگان هست. به ویژه اگر شما در یک جامعه اسلامی بزرگ شده باشید، به شما قبولوندن که کتاب مقدس تحریف شده، غیر قابل اعتماده، درش اشتباه هست، مسیحی‌ها و یا یهودی‌ها به دلیلی اونو دستکاری کردن و به جای اون یک مکاشفه تازه به بنی آدم داده شده، پس پذیرفتنش به این سادگی نیست، شک و تردید زیاده. البته این شک ها به این دلیل نیست که کتاب مقدس شواهد کافی در خودش نباشه. در خود کتاب مقدس دلایل و شواهد کافی هست که این کلام کلام آدمی نیست و از سوی خدای زنده داده شده. این شواهد وجود داره. اما یک مشکلی هست. حتی اگر ما به این شواهد اضافه کنیم، شواهد بیرونی رو بیاریم، تجارب مسیحیان و غیره رو، حتی اگر اون شواهد رو اضافه کنیم، باز هم شک و تردیدهای آدمی برطرف نمیشه. زیرا علت این شک و تردیدها در مورد کتاب مقدس و حقانیت اون بستگی داره به وضعیت دل آدمی. آدمی به خاطر وضعیت طبیعی که داره، آدم نفسانی، حقایق مسیحیت رو نمیتونه بپذیره. نمیتونه اونا رو درک کنه. مگر اینکه اول دلش، ذهن و اندیشش به وضعیت درستی در بیاد تا بتونه اون پیام رو بگیره. شما در نظر بگیر یک کلیسای بزرگ رو که انجیل درش موعظه میشه، کلام خداوند رو بیان میکنن و یا یه تعداد زیادی از افراد اون رو مطالعه میکنن برای خودشون. این کلام یک عده رو کاملا مجاب میسازه که این مطالب حقیقت داره، در حالی که همون مطالب وقتی که بشارت داد میشه بر روی عده دیگه هیچ تأثیری نداره و یا در ذهنشون شک و بی‌ایمانی هست. یک عده از افراد حقجو بدون اینکه شاهد هیچ معجزه‌ای باشن و یا دلایلی غیر از اون چی که در کتاب مقدس هست برای اینها ارائه بشه، همین افراد از اون وضعیت شک و بی ایمانی وارد مرحله ایمان میشن، ایمان نجات بخش. در مورد ایمان به حقایق کتاب مقدس هیچ میزانی از شواهد بیرونی نمیتونه اون ایمان رو تولید کنه، هر چقدر که سخنگو، شبان، تحصیل کرده باشه، شیوه بیان داشته باشه، بتونه دلیل بیاره و هر چقدر که دلایل خارجی رو بیاره، اینا قادر نیست فرد رو مجاب سازه. از سوی دیگه معجزات و کارهای شگفت هم نمیتونه این کار رو انجام بده، هرگز باعث تولید ایمان نجات بخش نمیشه. متاسفانه بعضی از معلمین کاریزماتیک این اشتباه رو میکنن، با این ساده اندیشی فکر میکنن که چنین چیزی ممکن است. اینا میرن کتاب اعمال رسولان رو میخونن، اینا اون مسیحیان اولی وقتی که میرفتن و موعظه میکردن، رسولان مسیح قادر به انجام معجزه بودن و میدن که عده زیادی ایمان آوردن و میگن پس دلیل موفقیت این بود که اینا میتونستن معجزه کنن، پس ما هم باید این کارا رو انجام بدیم و اگر توی سالون کلیسا بتونم کسی رو شفا بدم، بلافاصله همه ایمان میارم و دیگه لازم نیست براشون موعظه کنیم، کارمون راحت میشه، همه ایمان میارن. این تصور کاملا اشتباهه. شما فقط لازمه به تاریخ قوم بنی اسرائیل رجوع کنید، کتاب مقدس رو بخونید. دوستان، قوم بنی اسرائیل شاهد معجزات فراوانی بودن. اینا با چشای خودشون دیدن که خداوند چه بلاهایی بر سر مصر آورد، با چه معجزاتی اونها رو از مصر بیرون آورد. رسیدن به دریای سرخ، دریا باز شد، از میان دریا عبور کردن. وقتی که به بیابون رسیدن، خداوند هر روز به اینا غذا داد، منا بارید، لباساشون، کفشاشون پاره نشد، کهنه نشد، معجزه روی معجزه. اونا زندگیشون اصلا معجزه بود توی اون بیابان. بعد میرسن پای کوه سینا، صدای خدا رو میشنون از اونجا، کوه به لرزه در میاد، اون صحنه وحشتناک رو میبینن، تمام این معجزات رو میبینن. در پای همون کوه گوساله طلایی رو میسازن و پرستش میکنن. پس ببینید معجزات نمیتونه ایمان رو در فرد ایجاد کنه. در عهد جدید هم وضعیت فرق نمیکنه. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح بر روی زمین هست، ساکنین یهودیه و اورشلیم از نزدیک میدیدن که چگونه خداوند شفا میده. دوستان، فامیلشون شفا یافته بودن، هیچ شکی نبود، هر روز این اتفاق روی میداد. بعضی از اونها حتی بودن وقتی که خداوند معجزه کرد و اون غذا رو به تعداد زیادی داد، اون از اون غذا خورده بودن، کارهایی که غیر قابل انکار بود. اما همین افراد فریاد برداشتن بر صلیبش کن، بر صلیبش کنه. و همین دلیلی که خداوند گفت اگر به کلام موسی و دیگر پیامبران گوش ندن، حتی اگر کسی از مردگان هم رستاخیز کنه، باز هم مجاب نمیشن و ایمان نمیارن. به فرض محال اگر هم که اون معلم کاریزماتیک به فرض محال قادر باشه در روی صحنه‌ای که درست کرده یک نفر رو شفا بده، باز هم کسی ایمان نجات بخش نمیاره. علت اینکه مردم دعوت انجیل رو نمیپذیرن و ایمان نمیارن به این علت نیست که شواهد کافی وجود نداره، بلکه وضعیت دل آدمی هست، وضعیت اخلاقی آدمیه، به این علتی که نمیتونن ایمان بیارن. و تفاوت کتاب مقدس با بقیه کتابهای بشری و کتابهایی که به ظاهرن میگن کتابهای آسمانی هست، تفاوتش در اینجاست. آموزهایی که تعلیم میده نیاز داره که فرد شنونده یک تغییری در روش بده، درش روی بده تا بتونه اونها رو درک کنه. وضعیت روحانیش باید عوض بشه، دیدگان روحانیش باید باز بشه، باید مجاب بشه که این کلام خداونده و این دلایل و شواهد در خود کلام هست و نیازی به هیچ شاهد خارجی نداره. در آیین مسیحیت ما راجع به یک بحثی صحبت میکنیم، گناه، سقوط آدمی و تباهی آدمی و تأثیر گناه روی ذهن و اندیشه و احساسات و اراده آدمی. گناه که در نهایت جسم ما رو به مرگ میکشونه و ما به خاطرش خواهیم مرد یک روز. این گناه روی دید روحانی و معنوی ما تأثیر گذاشت، اون رو کاملا کور ساخته، نمیتونیم شواهد رو ببینیم. شواهد در کلام هست، نمیتونیم اونها رو ببینیم. برای اینکه اونها رو درک کنیم باید بین حقیقت، اون حقیقتی که مکتوب در کلام، و اون ذهنی که حقیقت بهش ارائه میشه باید یک هماهنگی وجود داشته باشه. در انسان نفسانی این هماهنگی نیست، پیام رو نمیگیره، قادر به درکش نیست. یه مثالی به شما میذارم، میتونید مثال رو بهش فکر کنید و در میابید که منظور چه هست که ما میگیم شواهد در کلام هست اما فرد نمیتونه ببینه و اگر ببینه ایمان میاره. دقت کنید، یه مثال ساده رو میزنم. شما اسم موزه آرمیتاژ رو شنیدید، شاید بعضیا سفر کرده باشید دیدید، توی اینترنت میدونید چک کنید. یه موزه بسیار بزرگ هست در سن پترزبورگ، قبلا اینکه از کاخهای تابستانی تزارهای روس بوده و اونجا میرفتن، بعدا این بدل شده به یک موزه. یک قصر بسیار باشکوه، داخلش پر از مجسمه های بسیار زیبا، بهترین هنرمندان دنیا اینها رو تراشیدن، سنگ فرش مرمری داره، ساختمونش بسیار مجلله، معماری بسیار باشکوهیه. هر گوشه اون یک نقاشی از بزرگترین هنرمندان دنیا روی دیوار زدن. شما اگر وارد این موزه بشید ساعت ها میتونید از تماشای اون به حیرت در بیاید، از زیبایی که در این مکان هست. حالا در نظر بگیرید شما یک حیوان چهارپا رو بیارید تو این موزه. این حیوان چشم داره، زیبایی رو میبینه، اما کوچکترین تأثیری روی اون نداره، قادر نیست این رو درک کنه. حالا متوجه موضوع شدی که گناه چه تأثیری روی ذهن و قدرت درک آدمی میذاره که نمیتونه دلایل اینکه کتاب مقدس یک مکاشفه است و کلام خداست نمیتونه این رو درک کنه. اگر میتونست بلافاصله ایمان میآورد. آدمی درک درستی از گناه نداره، به نظرش گناه چیز کوچکی میاد، نمیتونه ایمان داشته باشه که حتی یک گناه کوچک مجازات ابدی رو به دنبال داره، نمیتونه عدالت خدای زنده رو به هیچ شکلی درک کنه. اما همین فرد اگر خداوند درش کار کنه، وجدانش بیدار بشه، بلا فاصله مجاب میشه که گناهکاره و فریاد برمیاداره چه کنم تا نجات پیدا کنم. کتاب مقدس از هر کس که اون رو مطالعه میکنه میخواد تا بلا فاصله بدون قید و شرط به اون ایمان بیاره. به چه علت؟ چون کلام خداست. با زبان بسیار ساده هم به ما میگه که نتیجه بی ایمانی چه خواهد بود. آن که به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد، و آن که به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید بلکه خشم خدا بر او میماند. یوحنا فصل 3 آیه 36. عدم بی ایمانی خشم خدا رو به دنبال داره. و در اینجا میبینید غایت و نهایت مکاشفه خداوند پسر یگان مولودشه، یعنی عیسی مسیح. به این علت میگه اگر کسی به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید. از ایمان به کتاب مقدس با عنوان ایمان به پسر یگان مولود یاد شده و کتاب مقدس این رو از شنوندگان کلامش میخواد، ایمان رو میخواد. اون شواهد و دلایل در خارج از کتاب یافت نمیشه بلکه در خود کلامه، نیازی به شواهد بیرونی نداره. و کلام خداوند از ما میخواد بدون قید و شرط به اونچه که مکتوب ایمان داشته باشیم. و اساس این ایمان شهادت و گفته دیگران نیست، اساس این کلیسا نیست، اساس این تعداد مسیحیان نیست. هر چقدر که تعداد این مسیحیان زیاد باشه و یا سوادشون زیاد باشه، بر اساس اینها نیست که ما به کلامون اعتبار میدیم. عده زیادی هستن که تحصیل کردن با سوادن و قرآن رو مکاشفه خداوند میدونن. 1 میلیارد نفر که تعدادیشون هم البته آدمهای تحصیل کرده هن. اون رو کلام خداوند میدونن. اگر اساس ایمان گواهی دیگر انسان ها باشه و تعداد زیادی که اون اعتقاد دارن، چگونه میشه گفت که اون 1 میلیارد نفر اشتباه میکنن؟ چند صد میلیون نفر هندو هستن و اینا کتاب دیگه ای رو آسمانی میدونن، از کجا بدونیم اونها در اشتباه هم؟ پس اساس بر نظر آدمی نیست. وقتی که ما راجع به شواهد درونی کتاب مقدس صحبت میکنیم که این به ما میگه کلام خداونده، این به چه معناست؟ شما همون جوری که به عنوان مثال به طبیعت نگاه کنید و هرچه که آفریده شده در اون میتونه حکمت و قدرت خدا رو ببینه. اون نظم و زیبایی که در جهان هست به ما میگه که این یک آفریننده حکیم داره، قدرت بی‌نهایتی هست که اون رو آفریده. به همین صورت شما وقتی که به کلام مکاشفه نگاه میکنید، اگر از سوی خدای زنده و حقیقی باید یک خصوصیاتی داشته باشه که به ذات او شباهت داشته باشه و به ما بگه که این از سوی اوست. به همین شکل اینو در کتاب مقدس میبینید. در کتاب مقدس هیچ مطلبی نیست که با عقل و منطق جور در نیاد و هیچ چیزی که با نیکی تضاد داشته باشه درش نیست، چون ذات خداوند نیک قدوس، در او هیچ گناه و شرارتی نیست. در نتیجه کلامش هم باید این خصوصیات رو داشته باشه، باید مقدس باشه، تعالیمش مقدس باشه، عنوان اون حتی هست کتاب مقدس. از قدوسیت و پاکی رمز اصلی این موضوعه، چه در مورد خداوند، چه در مورد انتظاری که او از آدمی داره، چه در مورد نجات، چه در مورد آینده آدمی. اینا همش بر اساس اون اصل قدوسیته. ما این قدوسیت رو در کتاب مقدس داریم و این شاهد درونیه و خداوند آدمی رو به شکلی ساخته و طراحی کرده و ذهن آدمی به شکلی هست که اگر دلیل و برهان بهش ارائه بشه و با دلیل رو بپذیره، اون وقت اون مطلب ایمان میاره و اون رو قبول میکنه. فرض کنید شما به یک فردی اطمینان دارید، این فرد رو به خوبی میشناسید، میدونید آدم بدی نیست، نمیخواد شما رو فریب بده، هیچ بدی تا به حال ازش ندیدید. حالا این فرد بیاد به شما یه صحبتی بکنه، شما دلیلی ندارید که شک کنید، حرفش رو میپذیرید، شکی ندارید که نمیخواد شما رو فریب بده. پس اطمینان شما از این کلام برمیگرده به شخصیت اون فرد. کتاب مقدس چیکار میکنه؟ به نام خداوند صحبت میکنه، با اقتدار نام او سخن میگه، خدایی که قدوسه. و چگونه ممکنه خدایی که قدوسه و از گناه بیزاره به ما دروغ بگه؟ چگونه ممکنه اون قصد فریب ما رو داشته باشه؟ و چون قدوسه میتونیم به کلامش اعتماد کنیم، همون جور که شما به اون فردی که میشناختید، میدونستید شما رو فریب نمیده، به قولو اعتماد میکنید. حالا این 1,000,000 بار بیشترش کنید، خدایی که غیر ممکنه دروغ بگه، وقتی که کلامش رو میده میتونیم بهش اعتماد کنیم. پس می‌بینید که اقتدار و شاهدش در خود کلامه. شما حرف کسی رو که میشنوید تنها وقتیه که اعتمادتون به اون فرد کم میشه که از اون فرد یک بدی ببینید. اگر اون فرد با کارش نشون بده که آدم فریبکاریه و یا بدکاریه، اون وقت شما دیگه بهش اعتماد نمی‌کنید. اون عدم قدوسیتش باعث میشه شما اعتمادتون به اون کم بشه. اگر ما به قدوسیت خدای زنده ایمان داشته باشیم که چنین هست، نمیتونیم هیچ شکی در مورد حقیقت کلامش به دلمون راه بدیم. به ویژه وقتی که اونو مطالعه میکنیم و مطالبی رو که تعلیم میده با تجارب خودمون، با جهان و وجدانمون مطابقت میدیم، میبینیم واقعا اینها حقیقت داره. در انجیل یوحنا فصل 4 میخونیم که خداوند ما عیسی مسیح با یک زن سامری سر چاه صحبت میکنه و بعد نتیجه این صحبت این میشه که اون زن ایمان میاره. هرچی رو که مربوط به زندگی اون زن بود مسیح بود یادآور کرد و این زن بر میگرده به جایی که تعلق داشت و به همه میگه و عده‌ای بهش ایمان میارن. بعد این اهالی سامری میان از مسیح میخوان تا در بین اونها باشه و خداوند ما 2 روز در بین اونها باقی میمونه و عده بیشتر ایمان میارن. آیه 42 چنین میگه: و به زن گفتن بعد از این به واسطه سخن تو ایمان نمی آوریم، زیرا خود شنیده و دانسته ایم که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده عالم است. این افراد سامری 2 روز مسیح رو از نزدیک دیدن، شاهد نیکی رفتارش بودن و می دونستن می تونن کاملا به او اعتماد کنن. کسانی که مسیح رو بشناسن و بدون اون که هست کلامش رو به راحتی میپذیرن. اونا دریافتن که او همون مسیحای موعوده و اومده تا گمشده ها رو پیدا کنه و جانش رو در راه گوسفندان خودش بنهه. هرچه رو که اون سامریان دیدن هرچرا که برای ایمان اونها ضروری بود در کتاب مقدس مکتوبه. هر فردی که اون رو باز کنه، مطالعه کنه، میتونه اگر تعصبات مذهبی و اون پیشداوری های غلط رو کنار بگذاره، میتونه پی ببره به کمال اخلاقی اون. جلال غیر قابل مسیح رو میتونه مشاهده کنه. و این کلام حیات به گوش شنوای هر شنونده‌ای میرسه. به روشنی میگه که مسیح کی هست، مأموریتش چی هست، هدفش از مصلوب شدن چی هست، رستاخیزش به چه معناست، و به هر کسی که به او ایمان بیاره مغفرت کامل گناهان و حیات ابدی رو هدیه میکنه. اینا رو به روشنی فرد میتونه در کلام مطالعه کنه. وقتی که کلام رو مطالعه میکنه، در انجیل یک هماهنگی کاملی هست بین ادعای مسیح و شیوه زندگیش، بین تعالیمش و اونچه که میدونیم واقعا ما به اینها نیاز داریم. حالا در این زمینه هیچ فرقی نمیکنه چه شما یک یهودی بودید و 2000 سال قبل در فلسطین زندگی میکردید و اینها رو از نزدیک شاهدش بودید، و یا اینکه اونها رو بخونید برای خودتون. زیرا برهان اون در نیکی ذاتی مسیحه و آموزه هایی که تعلیم میده. وقتی که ما این دعوتش رو رد میکنیم، به این علتی که دل ما نسبت به فیض و حقیقت اون کاملا بی تأثیره، هیچ تأثیری روی ما نمیذاره، ما جزو گوسفندان گم شدهش نیستیم. و این موضوع رو دشمن جانها به خوبی میدونه. این موضوع که کلام خداوند اگر مطالعه بشه بدون اون عینک بدبینی، در خودش این شواهد رو داره و فرد رو مجاب میکنه که این حقیقته. شیطانی رو میدونه. لذا برای اینکه مانع بشه مردم این کتاب مقدس رو بخونن و با چشای خودشون اون دلایل رو ببینن، به شیوه‌های مختلفی مانع میشه تا مردم این کار انجام بدن. و اونا میگه نه، این کتاب تحریف شده، قدیمی شده، علم اومده ثابت کرده که طوفان نوح روی نداده، اینا پر از اسطوره است، حقیقت نداره، کتاب مکاشفه دیگه ای اومده جاشو گرفته. تا دیگه کسی نره و کلام رو مطالعه نکنه. شما وقتی که اینها رو بهتون بگن، بدون شک دیگه تمایلی به خوندن کلام ندارید. حتی در کشورهای پخش و نشر کتاب مقدس رو ممنوع میکنه. شما اگر در فرودگاه عربستان توی وسایلتون یک انجیل رو ببینن، براتون مشکل پیش میاد، انگار دارید بمب میبرید. سوال اینه، حالا اگر چنین دلایل محکمی در کلام هست که نشون میده این کلام خداونده و آسمانیه، پس چرا عده زیادی به اون ایمان نمیارن؟ برای موضوع دو علت هست. اولا برای اینکه شواهد رو ببینید، شما باید برید کتاب مقدس رو بردارید مطالعه کنید و یا موعظه کلام رو بشنوید. 1 میلیارد مسلمان از این کار ممنوع شدن و ضرورتی هم نمیبینن. در جهان غرب که مسیحیت رو کلا کنار گذاشتن و تئوری داروین و بیگ بنگ رو بهش اعتقاد دارن، حرفای پروفسور دوکینز رو بهش اعتقاد دارن، به او ایمان دارن، کلام رو بهش کاری ندارن. تعداد کلیساهایی هم که به کلام وفادارن بسیار کم شده نسبت به قدیم. شواهد مکتوب رو مردم نسبت بهش بی‌توجه هم. ولی هر انسان عادی میدونه که اگر کلام بخونه، هر انسانی به طور طبیعی، من و شما میدونیم که محبت کردن به دیگران از بدی کردن و آزار رسوندن بهتره. میدونیم راستگویی و حقیقت طلبی بهتر است از دروغگویی و ریاکاری. شما حداقل دوست دارید که بهتون راست بگن و دیگران به این شکل باهاتون رفتار کنن. همه میدونن فروتنی بهتر از غروره، و یا دعا کردن و بخشش دشمنان بهتر از انتقام گیریه، بهتر از کینه‌جوییه. حداقل هر فردی دلش میخواد باهاش اینگونه رفتار بشه، نمیخواد ازش انتقام بگیرن، بلکه میخواد بخشوده بشه. پس اینها رو ما میدونیم. و کسی که انجیل رو میخونه و بعد اینو مقایسه میکنه با تعالیم دین محمدی، زندگی خداوند ما عیسی مسیح رو مطالعه میکنه و بعد مقایسه میکنه با اون جنگ ها، قافل زنین ها، تعدد زوجات و غیره، هر کسی که یک ذره انسانیت داشته باشه میتونه ببینه کدوم یکی از اینها بر دیگری برتری داره. یک مقایسه بسیار ساده به یک نتیجه منطقی میرسه. اما این به ندرت صورت میگیره. پس این دلیل اول است که عده زیادی ایمان نمیارن. دلیل دوم اینه که برای اینکه فرد اون دلایل رو درک کنه، باید اون توانایی ذهنی و شعوری درش باشه. اگر مثلا مربوط به وجدانشه، باید وجدانش درست کار کنه. در غیر این صورت مثل میمونه که شما نور رو بیاندازید به چشمای یک فرد کور، هیچ تأثیری روش نمیذاره. و اون دلایلی که برهانایی که در کتاب مقدس هست و اشاره داره به این که این کلام خدای زنده است، تا حد زیادی بر اساس قدوسیت و پاکیه و اینا به وجدان ما مربوط میشه. اگر وجدان فرد حساسیتش رو از دست داده باشه، نمیتونه اون رو بگیره. شما نور چراغ قوه رو بیاندازید به چشم خفاش، هیچ تأثیری نمیذاره. از سوی دیگه بخشی از این برهان‌های کتاب مقدس مربوط میشه به تجربه فردی اون کسی که ایمان میاره، به تجربه فردی یک نوکیش. کسی که ایمان میاره، فیض و قدرتی خداوند بهش میده، این میتونه حالا با گناهانش مبارزه کنه، احساسات و اندیشهش پاک میشه، یک شادی درونی در خودش احساس میکنه. و این تجربه فردی خاص هر نوکیش مسیحی هست. شما اگه نوکیش مسیحی باشید اینا رو به تجربه میدونید، اما نمیتونید اینو توضیح بدید برای دیگران. فردی که ایمان نداره این تجربه رو نمیتونه داشته باشه، این شاهد محکم رو نداره. از علت اصلی بی ایمانی انسانها به کلام خداوند وضعیت اخلاقیشونه. آدمی گناه رو دوست داره، به علت اون سقوط و تباهی که بهش اشاره کردیم، و این وضعیت باعث میشه که نسبت به کلام کاملا بی تفاوت باشه، روش تأثیری نذاره. کلام از یک واژه استفاده میکنه، دلهایی که سنگی هن. یکی که تلویحی دل ما رو تشبیه کنه به یک سنگ، تأثیر ناپذیره، مثل سنگ خاره میمونه. وقتی که کلام رو مطالعه میکنیم، خدای زنده در کلامش از ما میخواد به آنچه که مکتوبه ایمان بیاریم. به این دلیل که خداوند راست میگه، فریب نمیده، حقیقت رو میگه. به چه دلیل ما حرفش رو باور نمیکنیم؟ به ما دروغ نمیگه. مطالبی که به ما میگه کاملا اخلاقیه، تأثیرش روی جامعه کاملا مثبته. انسان دوستانه است، بر اساس محبته، به نفع ماست که بهش ایمان بیاریم، هیچ ضرری برای ما نداره. اما کسی که به این تعالیم ایمان میاره و اینا رو میپذیره، باید وجدانش به حد کافی حساس شده باشه تا بتونه متأثر بشه. باید فیض اون دل رو نرم ساخته باشه، اون دلی که مثل سنگ و بی تأثیره. اون افرادی که بی ایمانی ادامه میدن به خاطر اینکه دلشون عوض نشده، اون عدم حساسیت درشون هست، و یا همون کوری معنوی روحانی گیرنده هاشون کار نمیکنه، کلام روشون ذره هم تأثیر نمیذاره، دلی که همچنان سخت باقی میمونه در برابر کلام خداوند که کلام محبت و فیض. خداوند ما عیسی مسیح چنین گفت: اگر کسی بخواهد اراده او را به عمل آورد، درباره تعلیم خواهد دانست که از خداست یا آنکه من از خود سخن میگویم. ببینید اون فرد میدونه که این کلام خداست، اما ایراد آدمی اینه که نمیخواد اراده خدای زنده رو به عمل بیاره، خواسته دلش چیز دیگه ایه. اگه میخواست اراده پدر آسمانی رو به عمل بیاره، بدون شک میدونست که این کلام از سوی اوست. یک آیه دیگه دقت کنید از کلام خداوند ما: کسی که از خداست کلام خدا را میشنود، و از این سبب شما نمیشنوید زیرا که از خدا نیستید. البته شنیدن که اینجا بهش اشاره شده، شنیدن موعظه نیست. هزاران نفر موعظه رو تو کلیسا میشنون، نوار صوتیشو ممکنه بشنون بدون اینکه روشون هیچ تأثیری بذاره، بدون اینکه شنیدن توأم با ایمان باشه. اما در بین همونها یک عده‌ان که شنیدن توأم با ایمانه، میدونن که این کلام حقیقت داره، صدایی توی دلشون بینا میگه بله این درسته. در همون انجیل خداوند چنین میگه: اما شما ایمان نمی آورید زیرا از گوسفندان من نیستید. چنان که به شما گفتم، گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا پیروی میکنند. یوحنا فصل 10 آیه 26. و بعد در فصل 4 رساله اولش یوحنا هشدار میده، میگه مراقب پیامبران دروغین باشید. هر کس اومد و گفت جبرئیل بر من نازل شده و این پیام رو داده، بهش گوش ندید. هر روحی رو باور مکنید. بعد میگه چگونه این پیامبران راستین رو تشخیص بدیم: به این روح خدا را میشناسیم، هر روحی که به عیسی مسیح آمده در جسم اقرار نماید از خداست، و هر روحی که اعتراف نکند که مسیح در جسم آمده از خدا نیست. و این از روح ضد مسیح که شنیده ای که او می آید و الان هم در دنیاست. اول یوحنا فصل 4 آیه 2. و پولس رسول به ناتوانی ذاتی آدمی اشاره میکنه در اینکه کلام رو نمیتونه بگیره چون در گناه سقوط کرده و وجدانش به خاطر گناه تقریبا از کار افتاده. اول قرنتیان فصل 2. اما انسان نفسانی امور روح خدا را نمیپذیرد، زیرا که در نظر او جهالت است و آنها را نمیتواند فهمید، زیرا قضاوت آنها روحانی میباشد. اول قرنتیان فصل 2 آیه 14. نمیتونه آموزه تثلیث رو بپذیره، میگه مگه خدا میتونه پسر داشته باشه؟ و این حقایق به نظرش جهالت میاد. پس دو تا مطلب هست، یکی ایراد انسان نفسانی هست و مسئله دیگه اون تعالیمی که دشمن جانها به مردم میده. تا اینا دقیقا طراحی شده تا خاک بپاشه به چشمای حق جویان، مبادا این فرد جویای خدای زنده بشه. دوم قرنتیان فصل 4 چنین میگه: اما اگر بشارت ما مخفی است، بر هلاک شوندگان مخفی است که در ایشان خدای این جهان ذهنهای بی ایمانشان را کور گردانیده است، که مبادا نور بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد. زیرا خدایی که فرمان داد تا نور از تاریکی بدرخشد، همان است که در دلهای ما درخشید تا نور شناخت جلال خدا در چهره عیسی مسیح بدرخشد. این آیات ببینید به ما میگه که کلام خدای زنده، کلامی که نمونه بارز اون عیسی مسیح که تجسم یافت، جلال خدا رو به ما نشون میده. این مثل نور آفتاب میدرخشه. آدمی نمیتونه این نور رو درک کنه. دلش به خاطر گناه تاریک شده. چشمان ایمانش کور شده. مثل خفاش. نور برش تأثیر نمیذاره. به علاوه، بر این ایراد، دین باطل هم روی همین چشایی که کور شده یک دستمال سیاهی میزنه که به هیچ وجه نتونه حتی به فکرش برسه که نوری هست. تنها کسانی میتونن ایمان بیارن و ایمان خواهند آورد که ابتدا این مانع از میان برداشته بشه، چشاشون باز بشه، بتونن ببینن و بلافاصله ایمان بیارن. و این کاری که روح القدس در فرد حقجو انجام میده، اون این توانایی رو میده که در کتاب مقدس بخونه و ببینه و کلام خدا رو دریابه. وقتی که دریاب، وقتی که دید، اون وقت به راحتی ایمان میاره. این بی ایمانی یک انتخاب اخلاقیه، یک انتخاب عقلانی نیست. بی خدایی جرم بسیار بزرگی محسوب میشه، زیرا فرد لایک به هر طرفی که نگاه کنه، به اطرافش نگاه کنه، به درونش نگاه کنه، شواهد وجود خدا رو میبینه. و همین دلیل بی ایمانی گناه بزرگی علیه خدای زنده و محکومیت همه کسانی که به چنین جرمی دست میزنن بسیار سنگینه. مکاشفه خدا رو رد میکنن. غایت این مکاشفه چه هست؟ عیسی مسیح که جسم یافت، کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. کسانی که به او ایمان نمیارن محکومیتشون قطعیه. آن که به او ایمان آورد محکوم نمیشود، اما هر که ایمان نیاورد همکنون محکوم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگان و مولود خدا ایمان نیاورده. این بزرگترین گناه. مردم فهم میکنن قتل کنن گناه بزرگی، اونها گناهان بزرگی هست، اما اگر به مسیح ایمان بیارید بخشوده میشید. اساس محکومیت آدمی در بی ایمانیش به پسر یگان مولود پدره، چون تنها راهی که ما میتونیم از عاقبت گناهانمون در امان بمونیم ایمان به اوست و کاری که انجام داد. و بی ایمانی به عیسی مسیح به عنوان پسر خدا در کتاب مقدس برابره با بی ایمانی به خدای زنده است، چون این دو با هم برابرن، یکی هستن. اینه کتاب مقدس چی میگه؟ دروغگو کیست جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار کند؟ آن ضد مسیح است که پسر و پدر را انکار می نماید. کسی که پسر را انکار کند پدر را هم ندارد، و کسی که اعتراف به پسر نماید پدر را نیز دارد. اول یوحنا فصل 2 آیه 22. شما همتون مسلمون زاده اید، قرآن رو خوندید، میدونید نظر پیامبر اسلام چی هست. سوره کهف آیه 4: و ینظر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. یعنی کسی که میگه الله برای خودش فرزندی گرفته، باید او رو بیم بدید از آتش دوزخ. و بعد در همون سوره ادامه میده: ان یقولون الا کذبا. یعنی میگه اینا دروغ میگن. اینید مستقیم حمله میکنه به همون آموزه‌ای که میتونه شما رو نجات بده. وقتی که پولس رسول میگه خدای این جهان ذهنهای بی ایمانشان را کور گردانیده که مبادا نور بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد، دریابند مسیح کیست، به او ایمان بیارن و از مجازاتشون در امان بمونن، میبینید به چی داره اشاره میکنه. پس ایمان نیاوردن به مسیح و کارش برابر با بی ایمانی است به خدای زنده. خداوند ما عیسی مسیح چنین گفت: هر که از من نفرت دارد پدر مرا نیز نفرت دارد. ببینید کاملا با هم برابرن. شما نمیتونید به خدا اعتقاد داشته باشید ولی به پسرش اعتقاد نداشته باشید. انکار کردن مسیح برابر با انکار خدای زنده است و ایمان نداشتن با او ایمان نداشتن به خدای زنده است. از سوی دیگه ایمان آوردن به مسیح به عنوان خداوند، به عنوان پادشاه و نجات دهنده ارزشمندترین کاریه که فرد میتونه انجام بده. از دید پدر آسمانی، از دید خدای زنده، ارزشمندترین کاری که شما میتونید انجام بدید اینی که به پسرش ایمان بیارید. هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است از خدا مولود شده است. اول یوحنا فصل 5 آیه 1. این ایمان به قدری ارزشمنده در نظر خداوند که حاضر این افراد رو به فرزند خوندگی بپذیره، اونا رو بدل سازه به فرزندانش. اما با آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی هر که به نام او ایمان آورد. یوحنا فصل 1 آیه 12. در زمان خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح یهودیانی بودند که اینا میخواستن کارهای نیکی انجام بدن، کارهای ثوابی انجام بدن که به خاطرش پذیرفته بشن و بعد میان نزد مسیح و این سؤال رو از اون میپرسن. ببین خداوند ما در پاسخ به اونا چه میگه؟ عمل خدا این است که به آن کسی که او فرستاده ایمان بیاورید. یوحنا فصل 6 آیه 29. پس ببینید بر اساس این آیاتی که ذکر کردم از ما خواسته شده تا به پسر یگان و مولود پدر آسمانی ایمان بیاریم. همون که جلالی برابر با جلال پدر آسمانی داره. به چه علت؟ چون کمال و قدوسیت خدای زنده در مسیحه. حکمت، قدوسیت و پاکی خدای زنده رو شما در مسیح و زندگیش میبینید. هر کس که این اناجی رو بخونه، هر کس موعظه بالای کوه رو بخونه، میتونه با چشای خودش ببینه جلال پسر یگان و مولود پدر رو. هیچ عذر و بهونه‌ای برای بی ایمانی باقی نمیمونه. و بی ایمانی با توجه به این شواهد بزرگترین جرم ممکن است و اگر چنین نبود جرمی محسوب نمیشد، چون شواهد و دلایل محکم در کتاب مقدس به بنی آدم ارائه شده، کسی که به اون ایمان نمیاره این جرم بزرگی محسوب میشه. بنی آدم یعنی من و شما این ایراد بزرگ رو داریم، نفسانی هستیم، نمیتونیم این شواهد رو ببینیم، هر چند که هستن مثل اون چهارپایی که میره توی موزه، درکی نداره تا اون لحظه ای که این ایراد برطرف بشه، تا اینکه این توانایی به ما داده بشه تا بتونیم ببینیم. ایمان نجات بخش باید به ما هدیه بشه. یوحنا به ایمانداران مسیحی چنین میگه در اول یوحنا فصل 2 آیه 20: اما شما از آن قدوس مسح را یافته اید و هر چیز را میدانید. بعد آیه 27 چنین میگه: اما در شما آن مسح که از او یافته اید میماند و نیاز ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، بلکه چنان که خود آن مسح شما را از هر چیز تعلیم میدهد و حقیقت است و دروغ نیست. پس به طوری که شما را تعلیم داد در او ثابت میمانید. میون مسح که اینجا بهش اشاره شده، اشاره داره به کار روح القدس که در درون افراد کار میکنه، اون دل سنگی رو نرم میسازه، اون چشم باطنی رو که کور شده روشن میکنه، میبینه. وقتی که دید بلافاصله ایمان میاره. پس در کتاب مقدس شواهد و دلایل کافی وجود داره که ایمان بیاریم و هیچ نیازی نداره به شواهد بیرونی، هرچند که شواهد بیرونی هم هست و در جلسه بعد بهش اشاره میکنیم. و این تصور هم کاملا اشتباهه که معلومین مبشرین امروزی خیال میکنن. همونجور که رسولان مسیح بعد از پنتاکوست قدرت معجزه داشتن، اونها هم باید این قدرت رو داشته باشن تا پیامشون قوی تر بشه. به هیچ وجه. مردم ممکنه کنجکاو بشن و یا از روی ناچاری بیان توی اون جلسه و بخوان شفا بگیرن، ولی اگر معجزه هم صورت بگیره غیر ممکنه ایمان نجات بخش بیارن. چنانکه یهود آیتی میخواهند و یونانیان جویای حکمت هستند، اما ما به مسیح مصلوب وعظ میکنیم که یهود را لغزش و یونانیان را جهالت است. پولس رسول میگه در اول قرنتیان فصل 1 آیه 22 میگه مردم دنبال آیتن، اما ما مسیح رو موعظه میکنیم و از طریق این موعظه است که روح القدس در دل اون مردم کار میکنه و اونها رو نجات میده. همون جوری که شما به طبیعت نگاه میکنید، از طریق مشاهده ی طبیعت در میابید که خدایی هست. این موضوع رو پولس بهش اشاره میکنه، میگه چون که آنچه از خدا میتوان شناخت بر ایشان آشکار است، زیرا خدا آن را بر ایشان آشکار کرده، زیرا که چیزهای نادیده او یعنی قدرت سرمدی و الوهیتش از آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده میشه و تا ایشان راضی نباشد. کسی که طبیعت رو میبینه میدونه که خدایی هست و هیچ عذر و بهونه‌ای نیست. اما اون مکاشفه طبیعت، اما مکاشفه خاص وجود داره. اون مکاشفه عامه، مکاشفه خاص میاد الوهیت و قدرت سرمدی خدا رو به معرض نمایش میذاره. اینو میخونی در کلام خداوند، اینو در تجسم خداوند ما عیسی مسیح میبینید و در نتیجه شواهدش بسیار قوی تره و فرد باید ایمان بیاره. جای هیچ عذر و بهونه‌ای نیست. اگر کسی که آفرینش رو میبینه و میدونه خدایی هست و باید ایمان بیاره، برای اون عذر و بهونه‌ای نیست. چه بیشتر جرم کسی که انجیل رو میخونه و میبینه این شواهد رو و ایمان نمیاره، برای او هیچ عذر بهونه‌ای نیست. و ببینید رد کردن جلال عیسی مسیح که در کتاب مقدس به ما ارائه شده بزرگترین توهین به پدر آسمانیه. او میخواد به شما یک هدیه بزرگ بده، پسرش رو داده تا شما نجات یابید. وقتی که اون رو رد میکنید چه توهین بزرگی است. و متاسفانه چون این بسیار رایج در بین انسان ها، آدمی نمیدونه واقعا میزان این گناه چقدر سنگینه. کسی که انجیل رو میشنوه اما به اون چی که خدای زنده و حقیقی در مورد پسر یگان و مولودش به اونها میگه ایمان نمیاره، کسی که وعده های او رو ناشنیده میگیره، دعوتش رو رد میکنه، احساس نمیکنه که اینا میتونه حقیقت داشته باشه، این فرد در واقع بزرگترین بدی رو داره به خودش میکنه. این بزرگترین هدیه و رحمتی رو که از سوی خدای زنده به او ارائه شده داره رد میکنه، یعنی بخشش گناهان، مغفرت کامل، حیات ابدی. این فرد داره اینها رو رد میکنه. این کار غیر منطقی ترین کار ممکنه و بزرگترین گناه آدمیه. اما برای شما، اگر شما حقجو هستید، هنوز توی دلتون شک دارید که آیا این کلام خداوند میتونید بهش ایمان بیارید یا نه، شما باید چه کاری انجام بدید؟ همون کاری که بارتیموس کور انجام داد. تاریخ اونو در انجیل مرقس داریم، در فصل 10 بیاد دارید که در کنار راه اریها نشسته، داره گدایی میکنه و بعد میشنوه که خداوند داره از اونجا رد میشه. این فرصت بهش داده شده، شروع میکنه به فریاد کردن و میگه ای عیسی، ای پسر داوود، بر من رحم کن. و بعد اون رو میارن نزد مسیح. خداوند در آیه 51 چنین میگه: چه میخواهی من برایت بکنم؟ کور گفت: ای استاد، آنکه بینایی یابم. میدیدین دقیقاً کاری که باید انجام بدیم، باید دعا کنیم، بسیار ساده است، از صمیم قلب بگیم خداوند به من هم این بینایی رو بده، همون جور که اون بارتیموس کور رو اون روز شفا دادی و دید تو رو و ایمان آورد، اکنون هم این ایمان رو به من بده، این چشای معنوی من رو باز کن تا ببینم و ایمان بیارم. اگر واقعا درست دعا کنید دوستان عزیز، اون وقت شما هم میتونید ایمان بیارید و همه شکاتون برطرف شه و به تجربه بدونید و تجاربش رو هم خواهید داشت، که اون حقایقی که میخونید اینا واقعا با تجارب شخصیتون هم همخونی داره.